تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 45 سوره بقره آیات 50-53.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الله تعالى في كتابه وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. اما بحث قرآنی ما قبل از جلسات ایام عاشورای ابی عبدالله علیه السلام رسیده بودیم به آیه 50 سوره مبارکه بقره. چون این 4 آیه به همدیگه مربوط هست، مرتبطه، یه مطلب بسیار بسیار مهمی رو در رابطه با امروز همه مسلمین و ماها مطرح میکنه، من اجازه میخوام که 4 آیه رو با هم دیگه بحث کنم. اول یک ترجمه روان طبق معمول، یه بیان مختصر تفسیری، بعد برداشت اون مطلبی که از این 4 آیه برای همه ما به عنوان معتقدین به قرآن مطرح هست. آیات همچنان راجع به بنی اسرائیله. از چند آیه قبل عنایت داشتید که بحث می‌کردیم خداوند راجع به بنی اسرائیل مطالبی را بیان می‌فرمود، اگرچه که ظاهر آیه خطاب به بنی اسرائیله، اما بنی اسرائیل که در زمان نزول قرآن از دنیا رفتن، بنی اسرائیل زمان حضرت موسی که داره مخاطب قرار میده سرزنش می‌کنه، اونا که نیستن. قرآن داره با مسلمون ها حرف میزنه، ولی بیان مطالبی رو در رابطه با بنی اسرائیل که باعث عبرت و درس آموزی مسلمین باشه، میگه و از فرقنا بکم البحر. بنی اسرائیل یاد بیارید، توجه پیدا کنید که ما دریا را برای شما شکافت، فانجیناکم شما را نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون فرعونیان را، پیروان فرعون را، اطرافیان فرعون را، اون دستگاه کمک کننده فرعون را اغرقنا غرق کردیم، و انتم تنظرون اما شماها خودتون نظاره می کردید، دیدید. یک زمان مطلبی رو ما می شنویم، یک زمان مطلبی رو میبینیم. اگر در بیان ساده عامیانه هم به ما گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن، مسلماً هر قدر یک مطلبی را که ما میشنویم به او ایمان بیاریم، اعتقاد پیدا کنیم، باورمون شود که راست است و قطعی، اما با دیدن قابل مقایسه نیست. لذا از نظر تربیتی هم علما قائلن آموزش ها و پرورش ها تنها سمعی نباید باشد، بلکه سمعی و بصری باشه. ضمنی که ما مطالبی رو در قالب گوش داریم به افراد القا میکنیم، اگر بتوانیم نشون دهیم و به صورت رؤیت افراد مشاهده کنن، اعتقاد و باورشون نسبت به اون مسئله و شکل پذیریشون بیشتر میشه. لذا خداوند تز تربیتی خودش را که کتاب باشه همراه با الگوهای عملی که امام باشد فرو فرستاده. شما اون چه در قرآن در قالب مسائل اعتقادی یا اخلاقی بیان میشه به صورت تز کلی که ما میشنویم، نمونه صادق عملیش را به صورت ائمه هدا علیهم السلام بعد از پیغمبر قرار داده است تا انسانها هم بشنون هم ببینن که شکل بپذیرن. و به همین جهت برای غیر معصومین، علما، مربیان، کسانی که در جامعه نقش سازندگی و شکل بخشی دارن، پدر در خانه، مادر در خانه، معلم در کلاس درس، مربیان اجتماعی در جامعه که بیان میکنن و مطالبی رو دارن به افرادی که بناست از اونها شکل بپذیرن انتقال میدن، عجیب قرآن سرزنش کرده که اگر بگوین و عمل نکنن. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله، گناه بسیار بزرگی است در پیشگاه خدا که انسان مطالبی را بگوید ولی عمل نکند. چرا؟ یک زمان گناه فقط برای خود انسان است. من گناه میکنم، وزر و بال و اثر سوء این گناه شامل حال خودم میشه. یک زمان گناهی رو که من انجام میدهم اثر سوء و آلودگی شامل حال دیگران هم خواهد شد، عده دیگری را هم آلوده میکند. معروف در زمان حکومت ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه، کسی به جرم شراب خوردن در ماه مبارک رمضان آوردن پیش امیرالمؤمنین. حضرت دستور دادن چند تازیانه‌ای که مخصوص شراب خوار است بهش بزنن. بعد از اینکه حد زدن، تازیانه زدن، خواست طرف برود، حضرت فرمود بیارید چند تازیانه دیگر هم بزنید. گفتن چرا؟ فرمود اون تازیانه شرابخوار بود، این تازیانه کسی که حرمت ماه مبارک رمضان را درید و از میان برد. یعنی ممکنه در اثر این گناه و آلودگی قبح گناه در ماه رمضان را هم ببرد، دیگران را نسبت به ارتکاب گناه در ماه رمضان جسور کنه، جرأت گناه ایجاد کنه. مرحوم شیخ انصاری که یکی از علمای بزرگ شیعه است، کتاب اصولی بسیار معظمی دارند به نام فرائد الاصول که معروف به رسائل است. رسائل کتاب اصولی مرحوم شیخ انصاری است. یک بابی در این کتاب اصول دارن تحت عنوان باب تجری، جرأت پیدا کردن. این بحث رو مطرح میکنه، اگر کسی جام شرابی رو نعوذ بالله به دست گرفت و به قصد نوشیدن شراب جام رو تا لب خودش بالا آورد ولی شراب رو ننوشید، به محضی که خاص شراب رو بنوشد زلزله ای شد، طوفانی شد، حادثه ای پیش اومد، این جام از دستش افتاد، شکست، بعدش هم پشیمان شد، دیگه هم توبه کرد و شراب ننوشید، آیا خداوند مجازات یک شرابخوار را بهش میدهد؟ بحث اصولی است، به عنوان اصول فقه مطرح میکنند. میفرمایند نه، چون خدا عادل است، این انسان شراب که نخورده، مجازات شرابخوار رو خدا بهش مقرر نمیکنه، اما این انسان جرأت گناه پیدا کرده یا نه؟ بله، تجری، جرأت گناه دارد و اگر در صدد جبران بر نیاید چه بسا این جرأت گناه او را گناهکار بار آورد. لذا در مقام عمل انسان کاری بکند که مردم رو نسبت به آلودگی و گناه جسور بار بیاره. یکیش اینه که انسان حرف بزند عمل نکند، در شنونده این جرأت رو ایجاد میکنه، پس میشه حرف زد و عمل نکرد و انسان فقط گوینده باشد. و لذا رؤیت، دیدن، نظاره با شنیدن خیلی فرق داره. در این آیه شریفه خداوند میفرماید بنی اسرائیل انتم تنظرون، شما دیدید، از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. این آیه اول، شما دیدید که وقتیش حرف موسی رو گوش کردی، دنبال حضرت موسی اومدی، تابع حضرت موسی شدید، نتیجه تبعیت از یک پیغمبر این فایده و ثمر رو داشت که خدا هم لطفش رو شامل حال شما کرد. یه زمان میشنویم آقا شما برای خدا کار کنید، ببینید خدا چقدر دست شما رو میگیره. یه زمان میبینید که وقتی در راه خدا گام برمیدارید خدا چقدر کمک میکنه، انقدر ابزار هدایت، ارشاد، عنایت، مدد شامل حال انسان میکنه. میگه آقا من دیگه دیدم. وقتی دیدم میخواید بگید چی؟ دست خدا را لمس کردم. خب بنی اسرائیل دیدن، وقتی حضرت موسی با این عده بنا شد از چنگال موسی فرار کنن و رسیدن به دریا، آب رو خدا براشون کنار زد، راه باز کرد، با این کمک خدا بود. اومدن از تو آب رد شدن، سپاه فرعون رسید. فرعونیان که رسیدن دیدن راه باز شده، گفتن ما رد میشیم. همین که اومدن توی این دالانهایی که توی آب باز شده رد بشن، به امر خدا آب به هم آمد، غرق شدن، اجسادشون اومد رو بالای آب. گفت ندیدید شما اینا رو؟ خب این یکی. و انتم تنظرون و از وعدنا موسی 40 لیله. حالا قرار شد که موسی پیغمبر 40 شب، و از وعدنا، یاد بیارید، ما وعده کردیم، قرار گذاشتیم با موسی 40 لیله، 40 شب. 40 شب قرار شده که حضرت موسی از میان این مردم بره. چرا؟ حالا بحث میکنیم. ثم اتخذتم العجل، در غیاب حضرت موسی، ثم، سپس، اتخذتم، اتخاذ کردید، گرفتید، پذیرفتید گوساله را. قضیهش چی بود؟ خداوند وقتی که بنا بود دستورالعمل‌های اجرایی رو به حضرت موسی نازل کنه، تا قبل از غرق شدن فرعون و فرعونیان و از بین رفتن اون دستگاه ظلمه امکانش نبود. برای کجا اینا اجرا کنن؟ چگونه پیاده کنن؟ فرمود اول با معجزه، با عنایت، با کمک پروردگار یه جوری پیش اومد که فرعونیان از بین رفتن. فرمود حالا موسی 40 شب شما از این مردم جدا شو. حضرت موسی رفت که بنا شد دستورات خاصی بر ایشون نازل بشه. شاید یک رازش این باشه. راز دیگر چی بود؟ دار امتحانه. گاهی امتحان برای نشون دادن به خود منه. من تصور میکنم نه خیر، من کادر متدینیم، نمازم ترک نمیشود، روزم ترک نمیشود، من اگر خمس بده کار باشم میپردازم، من معتقدم. اما یک محک تجربه پیش میاد، یک میدان امتحان و آزمایش خاص پیش میاد. توی اون امتحان و آزمایش معلوم میشه که آیا واقعا من متدینم، ثابت قدمم، یا دارم میلغزم. خدا میخواد به بنی اسرائیل بفهمونه شما که اینقدر برای حضرت موسی خودتون رو، معذرت میخوام، لوس کردید، نور چشمی های حضرت موسی نشون میدید، میخواید گل سر سبد عالم هستی باشید، ما چنین و چنانیم، ببینید حتی خدا هم دریا رو برای ما شکافت و ما رو نجات داد، حالا یک میدان آزمایشی براتون پیش میارم ببینید چیکار میکنه. حضرت موسی از میان اینا برد. تازه حضرت موسی وقتی از میان اینها رفت، هارون برادرش رو جاش گذاشت، گفت این هارون جای من، حرفای او رو گوش کنید، دنبالش برید، به شما رسیدگی میکنه تا من برگردم. سامری گوساله ساخت. یک بحث تاریخی داره اینجا که همه نقل کرده، سامری آمد یه گوساله ساخت که این گوساله وقتی هوا تو دهانش میپیچید، مثلا مثل اسباب بازیایی که الان درست میکنن صدایی ازش در میاد. از این گوساله یک صدایی در میومد که شبیه صدای گوساله واقعی بود. حالا گوساله بعضیا گفتن از طلا بوده، بعضیا گفتن از خاک بوده. بعد این گوساله رو آورد توی بنی اسرائیل، گفت ببینید یک مجسمه که نباید صدا بده، این همون خدایی است که حضرت موسی داد میزد بیاین عبادت خدا رو بکنید. خدا همینه. جمعیت اومدن گوساله پرست شدن. هرچه جناب هارون برادر حضرت موسی داد زد، خدایی که موسی معرفی میکنه جسم نیست، ماده نیست، نمیتونه در قالب یک گوساله بخواد مجسم بشه. و گوش به این حرفا ندید، از فرعون پرستی به گوساله پرستی افتادید، گوش نکردن، گوساله پرست شدن. اونقدر حضرت موسی رو، حضرت هارون رو تضعیف کردن که قرآن بیان میکنه وقتی حضرت موسی برگشت این وضع رو دید، به جناب هارون گفت که این چه وضعیه که این مردم دارن؟ گفت یبنعو ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، منو ضعیف کردن، گوش به حرف من ندادن، حتی اراده کردن که منو بکشن، داشتن منو از بین میبردن. این رو قرآن بیان میکنه. البته یک بیان روایی داریم که بیان قشنگی است برای اون بحث روحی که ما در بحث عقاید با دوستان داریم بعد بهش خواهیم پرداخت، خیلی به درد میخوره. در روایات اومده که جناب جبرائیل وقتی خدمت حضرت موسی آمد و برگشت، چون جبرائیل مال عالم ملکوته، خاک مال عالم ماده است، ارتباط عالم ملکوت و عالم خاک حیات درست میکنه. اصل بحثش اونجا خواهیم داشت انشاءالله. سامری قسمتی از خاک کف پای جبرائیل رو برداشت، گوساله رو از اون خاک درست کرد، به جهت رد پای عالم ملکوتی از گوساله آثار حیاتی تراوش کرد که جنبه سر و صدا کردن و سر و دومی تکون دادن بود. این در روایات آمده، من الان خیلی کاری ندارم. حالا هرچی بود یا نبود، سامری یک زرنگی، یک حقبازی، یک کلکی تونست بزنه که گوساله بتونه همچه سر صدای از خودش نشون بده. خدا اینجا قرآن میفرماید و از وعدنا موسا اربعین لیله، وقتی ما وعده کردیم با موسا که 40 شب او رو از میان این مردم ببریم، ثم اتخذتم العجل، شما عجل گوساله، سامری اومد با گوساله همه شما رو فریب، اتخذتم العجل، گوساله پرست شدید، من بعده، بعد از اینکه حضرت موسی رفت، و انتم ظالمون، و شما ظلم کردید. این نکته دوم، یعنی آیه دوم. ثم عفونا عنکم، حالا 4 آیه رو با هم دیگه بعد برداشتش رو عرض میکنه. ثم عفونا عنکم، سپس گذشتیم از شما، عفو کردیم شما رو، گفتیم اشتباه کردید، خطا کردید، حالا ندیده میگیریم. من بعد ظالم، بعد از اینکه این کارو کردید، شما رو عفو کردیم، آمرزیدیم، لعلکم تشکرون، باشد که شما شاکر بشید، سپاسگزار بشید. و از آتینا موسل کتاب، آیه بعدی یاد بیارید، آتینا موسل کتاب، به موسی کتاب دادیم، کتاب رو برای موسی فرستادیم، و الفرقان، و فرقان را که فرق میگذاره بین حق و باطل، لعلکم تهتدون، باشد که هدایت شوید. خب این 4 آیه بیان ساده و برداشت اجمالیش گذشت. خب راجع به بنی اسرائیل، خداوند چرا به این مفصلی از چند آیه قبل قضایای بنی اسرائیل رو در سوره بقره داره بیان میکنه، بعد هم میرسونه به یه همچون مطلب اساسی و مهمی را که در طی 4 آیه یک قضیه تاریخی رو اینجوری داره به رخ میکشونه؟ بیان وقایع تاریخی به 2 منظور میتونه باشه. یکی فقط بیان وقایع گذشته، این چندان مهم نیست. ما بارها و بارها وقایع عاشورا رو نقل کردیم و رد شدیم. ابی عبداللهی بودن، یزید از او درخواست بیعت داشت، امام علیه السلام زیر بارش نرفتن، از مدینه خارج شدن به مکه، از مکه خارج شدن به سوی عراق، در کربلا اونها رو محاصره کردن، همه رو شهید کردن. این واقعه تاریخی بارها هم شنیدیم. اما یک زمان میایم این واقعه تاریخی را
به عنوان یک خوراک فکری، به عنوان یک مطلب قطعی میبریم تو دنیای ذهنمون، نتیجه گیری میکنیم، برداشت میکنیم چی ما ازش میآموزیم. در قرآن کریم خدا به پیغمبر میفرماید فقصص القصص، پیامبر قصه های تاریخی و وقایع را بیان کن، اما برای چی؟ لعلهم یتفکرون، باشد که روش فکر کنن. فکر کنن یعنی چی؟ فکر رو چی معنی میکنن؟ ترتیب امور معلوم برای کشف مجهول. الفکرو حرکتون الى المبادی من المبادی الى المرادی، ذهن ما یک سلسله معلومات رو، اینها رو ردیف میکند، بعد از ردیف کردن یک سلسله معلومات اونها رو به جوری میچینه، میاد جلو، تحلیل میکنه که مجهولی رو معلوم میکنه. فقص و سل قصص، پیامبر وقایع گذشته را بگو. این وقایع گذشته رو به عنوان یک خوراک ذهنی، معلومات اولیه، ببرن تو دنیای ذهنشون. وقتی بردن تو دنیای ذهنشون تحلیل کنن، وقتی تحلیل میکنن نتیجه بگیرن. نتیجه بگیرن چی؟ یعنی الان ما بیایم یه قضیه تاریخی رو خدا راجع به بنی اسرائیل داره برای ما بیان میکنه، مردم حرکت کردن تا اونجایی که با موسی همراه شدن، تا اون حد که فرعونیان رو از بین بردن، قرآن میگه یا نه؟ اما در غیاب حضرت موسی که 40 شب طول کشیده، یک رند حقبازی به نام سامری توانست این مردم را بفریبه. 2-3 بحث ما اینجا داریم. 1، انسان باید حرکت کند، تلاش داشته باشد تا بتواند به مقصد برسد. اگر مقصد داریم، هدف برای خودمون معین کرده ایم، حرکت و تلاش نداریم، راه نمی رویم، فعالیت نمی کنیم، ما به نتیجه نمی رسیم. باید حرکت کرد. ولی حرکت دو گونه است: حرکت مفید مثبت پیش برنده به مقصد رساننده، حرکت عمر ضایع کننده مخرب بیچاره کننده. هست یا نه؟ حالا مثال میزنم. بنده امروز قصدم، مقصدم، منظورم این بود که عصری بیام در این حسینیه با دوستانمون جلسه داشته باشیم، این مقصد من. حالا مقصد معین کردم، حرکت نمی کنم، نشستم یه گوشه، تسبیح 100 دانه نه 1000 دانه هم به دستم گرفتم، میگویم من میخواهم در حسینیه باشم، من میخواهم بحث کنم، من میخواهم با دوستانمون مناظره و مباحثه داشته باشیم. نمیشه. باید حرکت کرد، باید راه رفت، باید رانندگی کرد، باید سوار اتومبیل شد، باید این مسیر رو طی کرد. من حرکت احتیاج دارم. بدون کار و بدون تلاش و بدون فعالیت که انسان به مقصدش نمیرسه. بسیار خوب. پس حرکت لازمه. رانندگی میکنم، یا پیاده میدوم، یا سریع دارم در یک جهتی پیش میرم، ولی این حرکت مفید نیست، مخربه. چرا؟ به سوی مثلا کرج میرم، به سوی مثلا فرض کنید آب علی دارم پیش میرم. بعد به شما میگم آقایون، خانم ها، من اینقدر دویدم، راه رفتم، رانندگی کردم، پس چرا به مقصدم نمیرسم؟ شما میگید خب آخه اگه بناس به مقصد برسید، حرکتی که در جهت مقصد شماست، یعنی حرکت شما باید توأم با چی باشه؟ شناخت، آگاهی و بینش. بشناسید که چگونه باید حرکت کنید، در کدوم مسیر باید حرکت کنید، تا این حرکت مفید پیش برنده باشه. امیرالمؤمنین علیه السلام به یکی از شاگردان برجستشون به نام کمیل فرمودن یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت فیها محتاجون الا معرفه. کمیل، حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون حرکت محتاج به معرفت هستی، شناخت پیدا کنی که چجوری حرکت کنی که این حرکت عمر شما را ضایع نکند. آیا نمی شود من 50 سال بدوم فعالیت کنم، 60 سال شب و روز کار کنم، اما بعد از 60 سال افسوس بخورم، بگم ای کاش می دانستم که باید چجوری کار کنم؟ هست یا نیست؟ یعنی چی؟ بیکار که نبودم، کار کردم، اما چه کار کردم؟ کاری که چی نداشت؟ شناخت نداشت، باور نداشت، معرفت نداشت که باید من چگونه حرکت کنم. اگر در فرهنگ مذهبی ما گفتن تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه، یک لحظه فکر کردن از عبادت مستحبی 70 سال بالاتره. یک لحظه جناب حور در روز عاشورا فکر کرد، معرفت و شناخت پیدا کرد که چیکار باید بکنم. عمر سعد هم کار کرد روز عاشورا، حور هم کار کرد روز عاشورا، هر دو تلاش کردند، اما یک تلاش خسرت دنیا و الاخره است، یک تلاش رستگاری دنیا و آخرته. این برمیگرده به نحوه بینشی که پشتوانه اون حرکت و تلاش است. اگر بنی اسرائیل طبق این 4 آیه میخوام درس بیاموزم برای خودم که امروز اگر من تو محرم حرکت میکنم، سیاه میپوشم، گریه میکنم، ناله میکنم، به سرم میزنم، اطعام میکنم، این حرکت پشتوانه معرفتی دارد، پشتوانه آگاهی و شناخت دارد، یا این حرکت بر اساس هیجان است، احساسات است، و هیجان و احساسات دوام دارد یا گذراست. و اگر ریشه هیجان باشد، به بیان ساده تر بگم، شعار است یا شعور است. اگر شعار و هیجان باشه، ممکنه یک عده افراد باطل خوب بتوانند هیجان من را در مسیر باطل تحریک کنند. میشه یا نمیشه؟ و لذا در طول تاریخ بوده است که قدرتمندان باطل، زرمندان و زورمندان باطل به عناوین مختلف هیجان انسانها را در مسیر غلط تحریک میکردند. بود یا نبود؟ شما این کتاب آیین سخنوری را بخوانید، فروغی در اونجا سخنرانان معروف قوی دنیا رو اسم میبره، من جمله بوسوئه سخنران معروف فرانسویست. میگن اونقدر بوسوئه در سخنوری هنرمند بود که میتوانست با فوت و فن سخنوری یک جمعی رو به هر جهتی که میخواد تحریک کنه. دولت فرانسه بوسوئه رو استخدام کرده بود، پول هنگفتی بهش میداد، هر زمانی که میخواست ملتش رو به یک جهتی تحریک کنه سخنرانی بوسوئه استفاده میکرد. یعنی چیکار میکنه؟ هیجان این مردم رو، احساسات این مردم رو یه دفعه در یک راستا به حرکت میندازه و شروع میکنه اینا رو در یه جهت پیش بردن. یه جمله ای رو دیدم خیلی برام جالب بود، تقاضا دارم دقت کنید، خیلی برای من جالب بود. ناپلئون کیه؟ یک فردی است که بزنه، بگیره، ببنده، کشور گشایی کنه، معروف. میگن ناپلئون رفت پیش یکی از فلاسفه معروف معاصرش در فرانسه، گفت مرا موعظه کن. جواب رو ببینید چقدر قشنگ. مرا موعظه کن، گفت شما که با صدای طبل به حرکت در میایی و با صدای طبل می ایستی، به موعظه من که با فکر سر و کار دارم چه احتیاجی داری؟ چقدر قشنگی. تکرار میکنم دقت کنید، شما که با صدای طبل به حرکت در میایی و با صدای طبل می ایستی، به موعظه من که با فکر سر و کار دارم چه نیازی داری؟ یعنی یک زمان حرکت من بر اساس هیجان، احساس، سر و صدای طبل و حالت بزن و بگیریم برینم و من هیجانی میشم، شروع میکنم حرکت کردن. بعد با یک سلسله قراردادها و انعکاسهای شرطی شما سر و صدا رو خوابوندید، منم وای میسم. اما شما که میخواید منو موعظه کنید با فکر سر و کار دارید. یعنی چی؟ یعنی در دنیای اندیشه من ایجاد میکنید، عنایت بکنید در فکر من، در مغز من، در جان من، در ذهن من این فکر ایجاد شده من باید حرکت کنم. پشتوانه حرکت من فکر منه. اگر پشتوانه حرکت من فکر من باشه، تمام مردم بخوان بنشینن، من حرکت میکنم یا نمیکنم؟ حرکت میکنم. یا تمام مرد پشتوانه حرکت من فکره، فکرم میگه الان باید بنشینی. تمام مردم حرکت کردن، مینشینم یا نه؟ مینشینم. یعنی عامل چیه؟ عامل اون باور و شناختی است که از فکر برخواسته، نه هیجان. صحابی ارزنده پیغمبر و ائمه که خیلی ارزش داشتن، آیا کسانی بودن که هیجان اونا رو به حرکت در می آورد؟ جناب سلمان فارسی وقتی در کنار امیرالمؤمنین بود، ریسمان به گردن علی انداخته بودن، از منزل بیرون کشیدن، به طرف مسجد می بردن که از مسلمات تاریخ است و در جای خودش سندش رو خدمتتون ارائه دادم، اگر عمری باشه باز به مناسبت در جای خودش بحث خواهیم کرد. خب احساسات و هیجان باشه، سلمان چه میکنه؟ دور بر میداره، دوست داره. سلمان شیفته علیه، جو هیجان است و جو احساساتی که تحریک بشه. اما سلمان آرام در کنار علی داره میره. یکی به سلمان رسید، سلمان گفت خود علی که امام من است ساکته، من که تابع اوام، پس در این سکوت یک رازی است. یعنی سکوت ما بر اساس تشخیصه، حرکت ما بر اساس تشخیصه. مردمی که فکر داشته باشن، فکر از درون محرک است، عامل بیرونی هر چی میخواد باشه نمیتواند فکر یک انسان را از انسان بگیره. لذا در طول تاریخ چه کردن؟ یا فکر را از مردم بگیرید، یا هیجان را اونقدر قوی کنید که فکر را تحت تأثیر قرار بده. مردم بنی اسرائیل طبق این چهار آیه‌ای که خوندم با فکر اومدن دنبال حضرت موسی تا اونجایی که فرعونیان را غرق کردن، یا با هیجان؟ هیجان احساسات بود. چرا؟ دقت کنید آیات قرآنه، و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. شما میدید دیگه از این روشن‌تر، و دیدید که موسی به کجا رسوند. اما نشون میده که این دیدن عبرتی که از چشم سر عبور کند به چشم دل برسد و در اعماق جانشون تحلیل کنن موسی حق است. اگر همه مردم به باطل گرویدن، ما از موسی دست بر نمی‌داریم. این نبود، به جهت اینکه موسی 40 شب رفت سامری، آمد یه گوساله ساخت، ثم تخستم العجل من بعد و انتم ظالمون. اون روز موسی هیجانش رو تحریک میکنه، امروز هم سامری هیجانش رو تحریک میکنه. یه روز امپراتور فرانسه بوسوئر رو مأمور میکنه هیجان مردم رو تحریک کنه، یه روز هم ناپلئون با صدای طبل حرکت میکنه. اما امیرالمؤمنین به کمیل میفرماید یا کمیل ما من حرکتن الا و انت فیها محتاج الى معرفه. معرفت اگر کسی پیدا کرد، تمام حرکت میشه بر اساس معرفت. دو نمونه براتون عرض بکنم از صحابیه، از سلمان یه اشاره کردم، دو نمونه دیگه بگم. وقتی کسی اعتقاد پیدا میکنه، اون چنان هوای نفس رو در دست قدرت خودش میگیره، میگه هیجان من اینو میخواد ولی درک من اینو میخواد. زمانی یک جامعه رستگاره که درک، شعور، فکر، اندیشه، باور بر هیجان و احساس غلبه کنه. حالا ببینید نمونه شو. جناب هشام یکی از شاگردان لایق ارزنده امام صادق علیه السلام، جوان 20 چند ساله است، اینقدر امام به هشام علاقه نشون داده که برای بعضی ها ایجاد سوال شده. اما معرفت هشام رو ببینید، تبعیتش رو از امام زمانش علیه السلام بر اساس چه معرفتی داره. در تاریخ داره که قد هشام کوتاه بود، لذا وقتی میخواست سوار مرکب بشه مشکل بود. مرکبی امام علیه السلام حاضر کردن، به هشام فرمودن سوار شو، منم مرکب سوار شم، میخوایم بریم مثلا جایی. هشام اومد سوار مرکب بشه، مشکل داشت. امام علیه السلام پاش رو آوردن بالا، زانوی مبارک رو گرفتن، فرمودن پاتو بذار رو زانوی من بپر. فوری پاشو گذاشت رو زانوی امام، پرید روی مرکب. شطور بود، اسب بود. اطرافیا گفتن معذرت میخوام، عجب آدم فضوله جسوری، پاشو گذاشته روی پای امام. به هشام گفتن چه جسارتی بود کردی؟ حالا شاید بعضی هم خدای نکرده حسادتی داشتن، ته دلشون یه کمی سخت بود از این که مثلا امام اینقدر به هشام داره علاقه نشون میده این حرفا. بعدشون هم نمیومد، چون گاهی انسان عقده‌شو در قالب امر معروف خالی میکنه. بشر خب خیلی وقت بازه دیگه. حالا کجا خودش بدتر، نعوذ بالله، خودم بدتر دارم این گناه رو انجام میدم، حالا یکی دیگه انجام داده میخوام عقدم رو خالی کنم. آقا حرام است، گناه است، معصیت است. اگه راست میگی واقعا دلت برای گناه و معصیت سوخته، اول به خودت فرو برو، خودت انجام میدی یا نه؟ اگه انجام میدی اول بزن تو سر خودت، بدبخت، بدت اومد دیگری این کار کرد. اون چیز به خود نمیپسندی بر کس مپسند ای برادر، چرا خودت انجام میدی؟ خب خودت پس بیا اول خودت توبه کن، خدا غلط کردم. بذار جمله معترضه بگم بعد برگردم یادم، میخوام برگردم به مطلب. گفتن یک بنده خدایی خیلی به امر معروف و نهی از منکر حساسیت داشت، گربه‌ای هم تو خونه داشت. قصاب سر کوچه گاگای اون آتشخاله رو جمع میکرد، حاج آقا اینو برای گربه‌تون ببرید، میآورد میداد پیش گربه. یه روز از سر کوچه رد شد، دید قصابه داره اشتباه میکنه، خطایی ازش سر میزنه. اول اومد گربه رو از خونه انداخت بیرون، بعد رفت گفت آقا از این کارا نکن، گاجا گربه یادت بیادا. گفت ما گربه رو اول انداختیم بیرون، اول گربه ها رو بیرون بندازیم. این گربه ها چیه؟ این تعلقات، این وابستگی ها، این خودبینی ها، این غرق شدن در مراحل هیجان شخصی خودمون که نمیگذاره حقایق رو بخوایم متوجه بشیم. لذا گاهی امر معروف میخوایم بکنیم، اما امر معروف بر اساس چیه؟ الان حسادت هم گل کرده اومده، حالا واقعا دلش سوخته که هشام پاشو گذاشته رو پای امام، یا میخواد از بس که امام هشام رو مثلا چیز کرده بیاد بگه پا گذاشته رو پای هشام، یا نه واقعا استفهام بود بفهمه. هشام یه لبخندی زد، گفت میدونی چرا تا امام گفت پا تو بذار رو پای من پا گذاشتم پریدم؟ امام است، امر امام واجبه. معرفت رو ببینید، یعنی حرکت من بر اساس اون معرفتی است که امر امام، امر پیغمبره، امر پیغمبر امر خداست، خدا هر چی بگه من میگم چش، پیغمبر هر چی بگه میگم چش، امام هر چی بگه. مگه پیغمبر به علی نگفت پاتو بذار روشونه من برو بالا؟ چش. شاعر قشنگ میگه، حالا شعرش هم بخونم. قیل علی قل فی علی مدها مدهو یخمد و نارن موسده قلت لا اقدر فی مده امره زل زلوب الا ان عبده و نبی المصطفى صلی الله علیه و سلم. قال لنا ليلة المعراج لما سعده وزع الله بزهر يده واحس القلب ان قد برده وعلي واضع اقدامه في محل وزع الله يده. میگه قیل علی قل لعلی مدحا، به من گفتم برای علی مدحی بگو. مدحه یخمد و نارا موسده، مدح علی آتش جهنم رو خاموش میکنه. قلت لا اقدر فی مدح امره، گفتم من قادر نیستم مد کنم کسی را که زل زلوب به الان عبده. صاحبان عقل و اندیشه در موردش اونقدر متحیر شدن که میگن خدای ماست، اونقدر گیج شدن من چی بگم. و نبی ما فرمود لیلت المعراج لما سعده، در شب معراج که صعود پیدا کردم رفتم بالا، وزع الله به زهر یده و احس القلب انقد برده، اونجایی که از شدت عظمت حریم قرب پروردگار رعب و وحشت تمام وجود منو فرا گرفت، دست قدرت خدا به پشتم، دست خدا ید الله فوق ایدیهم، نه یعنی این دست، اون قدرت عنایت پروردگار، وزع الله به زهر یده، دست قدرت پروردگار به پشت من زده شد و احس القلب انقد برده و قلب من آرامش پیدا کرد. و علی واضع اقدامه و علی پاهاشو قرار داد فی محل وضع الله یده، بر اون جایی که خدا قدرتش رو عنایتش رو در شب معراج به اونجا شامل کرده بود پشت گرمی پیدا کنم، علی پاشو گذاشت اون پشت من رفت بالا. ولی حالا امیرالمؤمنین علی کیه؟ علی شاگرد مکتب پیغمبره، علی پیرو پیغمبره، علی مخلص پیغمبره، علی خودش میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و نه یعنی نعوذ بالله علی از پیغمبر بالاتره، ولی اون چنان تابع پیغمبره. پیغمبر میگه پاتو بزن، این خواهش میکنم اختیار دارید، آخه جسارت میشود، میگه در مقابل شما چش. این معرفت، معرفت که شد هیجان میبره کنار. اینجا میگه هشام پاتو بذار بالا، میگه چشم پاتو میذارم. اونجا چی میکنه؟ در روز عاشورا میشه. الان وجود مقدس ابوالفضل علیه السلام، وقتی که امام حسین بهش میگه حالا که میخوای بری این مشک آب، میتونی آبی برسون، تمام وجودش ابوالفضل علیه السلام برای این گذاشته، میشه آب رو به خیام برسونم. این دست افتاد، فوری با این دست مشک رو گرفت. این دست افتاد، مشک رو به دندون گرفت. مشک به دندونه، نمیگه دستم، میگه میشه آب رو یه جوری به خیمه برسونم. تیر اومد مشک رو سوراخ کرد، آب سرازیر شد. دیگه میگن اینجا دیدیم ابوالفضل علیه السلام سوس شد، دیگه نمیتونم امر امامم رو اجرا کنم. لذا خدا انشالله قسمتتون کنه کربلا مشرف بشی، برید تو حرم آقا ابوالفضل علیه السلام، اونجا این زیارت رو بخونید، زیارت که آقای امام صادق میگه بخونید. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سلام بر تو ای عبد صالح که مطیع خدایی، مطیع رسول خدایی، مطیع امام امیر المؤمنین امام حسن و امام. عبد صالح یه نشانه صلاحش چیه؟ مطیع. این اطاعت ابوالفضل علیه السلام بر اساس امام شناسی ابوالفضل و امام شناسیش هم معرفت هیجانه. از اون طرف میاد امان نامه براش میاره، چون شمر از قبیله بنی کلابه، جناب فاطمه ام البنین مادر حضرت ابوالفضل از قبیله بنی کلابه. عرب به قبیله و عشیره حساسیت نشون میده، اینا پسرای خواهر من هستن. اومد پشت خیام عصر تاسوعا، پسرای خواهر من. ابوالفضل علیه السلام جواب نداد. آقای امام حسین فرمودن که جواب بدید، ادب آقا بی عبدالله، ابوالفضل جواب بدید، شما میگید چشم آقا. اومد جلو، چیه؟ این امان نامه برای تو و سه برادرت آوردم که شماها کشته نشید، بیایید کنار. خب هیجان باشه، احساس باشه، دنیا باشه، واقعا زبانم بریده باد راجب ابوالفضل علیه السلام من این حرفا رو بزنم. اما میخوام عنوان یه نمونه دیگه، چون مطیع امامه. این هیجان اون معرفته، معرفتی که ابوالفضل، عالی ترین مقام ابوالفضل معرفت امام شناسیش، معرفت امام شناسی. این که این همه ما اصرار داریم توی بحثامون ارتباط با ائمه هدا، ارتباط با ائمه هدا برای چیه؟ برای اینکه اینا برجستگان خدایی هستند در این عالم. هرچی اونا رو بیشتر شناختیم بیشتر مطیعشون میشیم، هرچی مطیع اونا شدیم مطیع ذات اقدس الهی. ابوالفضل معرفت داره، وقت معرفت چی میکنه؟ همون جوری که در اینجا میگوید، عنایت بکنید، همون جوری که در اینجا میگوید معذرت میخوام به این بیان که مثلا شمر خفه شو برای من امان نامه آوردی و پسر پیغمبر در امان نیست، من امانم. اما وقتی توی شریعه فرات هم میره دستو میکنه زیر آب، آبا رو میاره بالا تا نزدیکی دهانش، هیجان چی میگه؟ آب که نخورده. عاشورای سال 61 هجری تاریخ نشون میده شهریور ماه بوده، شهریور که گرمه، عراق هم که گرمه، آبم که نخورده، جنگ هم که کرده، هیجانی هم که شده، بدن که آتش بیشتری رو ایجاد میکنه، هیجان میگه بنوش آب رو. معرفت چه میگه؟ فذکر آتش الحسین. معرفت ارتباط قلبی و جانی که ایجاد میکنه، بیاد آتش حسین افتاد، آب رو میریزی روی آب، میگه من آب بنوشم؟ ابی عبدالله تشنه باشم؟ مگه میشه؟ این معرفت یعنی چی برادر؟ اگر جوان فکرت خدایی شد، هیجان شهوت، هیجان مقام، هیجان پول، هیجان بهبه و چهچه جامعه در مقابل فکر چه کار است؟ یه نمونش در ابوالفضل علیه السلام. هیجان آتش چه میکنه؟ بنوش. هیجان حفظ جان چه میکنه؟ رها کن ابی عبدالله رو. ولی معرفتی که در دنیای وجودشه، همون ابوالفضلی که توی شریعه فرات آب رو میریزه فکر غلبه میکنه، همون در مقابل شمرم رد میکنه، همون در کنار القمم اونجوری برخورد میکنه. لذا در این آیه چی بیان میکنه؟ قوغاست قرآن کریم. میگه وعیز فرقنا بکن با کمال بحر فنجینا کن و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و از واعدنا موسی اربعین لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا من بعد ذلك عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. اینا رو میگه. بعد و از آتینا موسی الکتاب. کتاب با چی سر و کار داره؟ با فکر. چقدر در فهم کتاب کار میکنیم، چقدر در تدبر و اندیشه دین وقت صرف میکنیم. آنانی که وقت نمیگذارن دین فهم بشن. پیغمبر وارد مسجد النبی شد، یه عده این گوشه مشغول نماز مستحبی هن، یک عده اون گوشه دارن بحث دینی میکنن. فرمود هر دو دسته کارو خوب میکنن، رفت تو اون دسته نشست، ولی من میرم تو اون دسته. یعنی چی؟ دارن فهمشون رو بالا میبرن. شب قدر از شبهای حساس در عمر ماست دیگه. مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح جزء عبادات ارزنده شب قدر مباحثات علمی راجع به دین است. مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، فضل العالم على العابد كفضل الشمس على سائر النجوم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون و هكذا آیات و روایات بسیاری این چنانی. چرا؟ و اذ آتینا موسی الكتاب، یاد بیارید به موسی کتاب دادیم. یعنی چی؟ من از آیه این رو میفهمم. یعنی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل که از بین رفتن، شما مسلمان ها تاریخ بنی اسرائیل رو دارم برای شما میگم، نه به صورت فقط تاریخ، به صورت فلسفه تاریخ، فقصص القصص لعلهم یتفکرون، دارم اون قضایا رو میگم، روش فکر کنید، عبرت بگیرید. آی مسلمان ها، بنی اسرائیل احساساتی شدن، هیجانی شدن، دنبال موسی رفتن، اما فکر نکردن، نخوندن، کار نکردن، شناخت پیدا نکردن، اعتقاد راسخ بر مبنای اندیشه براشون حاصل نشد. یه سامری اومد کلا سرشون گذاشت. بلایی که سر جامعه اسلامی هم در طول تاریخ اومد همینه. اگر عمقی بودن روز عاشورا امام حسین رو رها میکردن؟ چرا امام حسین رها کردن؟ اما اونایی که فهمیده بودن، امام حسین شب عاشورا میگه بری کجا برم آقا؟ حیات اینجاست، ابدیت اینجاست، جاودانگی اینجا. من اینو فهمیدم، نهایتش چه میکنن؟ خب جان منو میگیرن. خب بگیرن، با دادن جان حیات ابدی پیدا کنم. این معنا برای دشمن خطرناکه و لذا اومده میگه اونقدر یادگیری، یاد دادن ارزنده است. مرحوم ملا احمد نراقی حدیث رو در معراج السعاده بیان میکند که پیغمبر فرمودن اگر کسی برای رضای خدا، نه هوای نفس و دنیا، برای رضای خدا از منزلش خارج شود به قصد یاد گرفتن یا یاد دادن، هر گامی که برمیدارد خدا اجر هزار شهید به او میدهد. شوخیه؟ چرا؟ چون میخواد فرهنگ جامعه رو بر اساس اندیشه. حالا این فکر اون هیجانه، این جناب هشامه، چجوری عمل میکنه؟ که امام تسلیمم، اینو فهمیدم، هر چی بگه میگم چشم. از اون طرف کتاب روزه کافی رو نگاه کنید، جوون احساساتی هیجانیه، امروز از این ور تحریک میشه، فردا از اون ور تحریک میشه. یه سر و صدا و منصور دوانقی رو دیده و امام صادق ادعی هستن داره درس میگه تو کلاسش، دوید اومد توی مجلس امام صادق. آقا منصور چنین میکنه چنان میکنه، اجازه بدید ما در خدمت شما، اجازه میدین شمشیر بردارم برم میدون چنین چنان کنم؟ حضرت فرمود به اون دیوار صاف واسا، چشما صاف رو دیوار واسا. خسته شد، یه ده دقیقه گذشت مثلا، خسته شد، یا ابن رسول الله اجازه میدید بنشینم؟ امام مشغول بحث بودن، فرمود واسا باز واسا. امام علیه السلام بحث رو ادامه داد، خسته شد، گفت یواشکی خودونو به دیوار سر میدیم میشینیم. امام که مشغول بحثه، خودشو به دیوار سر داد نشست. امام فوری فرمود پاشو پاشو، ایستاد. گفت دیدی انقدر تحمل نداشتی که گفتم انقدر اینجا واسطه واسطه، شما مطیع مایی؟ با شما بیایم میدون؟ به تعبیر من، خب با شما ابی عبدالله اومد میدون چیکار کردی؟ امام حسین اومد میدون، امیرالمؤمنین اومد میدون چیکار کردید؟ امام، یعنی مردمی که هیجانی، امروز هیجانی میشه 30,000 نامه از کوفه میره برای امام حسین، فردا یه جور دیگه هیجانی میشن تو خونه هاشون میشینن. پس فردا وقتی حضرت زینب خطبه خوند تو بازار کوفه، دوباره هیجانی شدن یا نه؟ یه تیکه‌ای بود. من دیگه چون اینجا تا شب عاشورا بحث داشتیم، بعد بحث نداشتیم، توی شهرستانی که رفتیم و بحث داشتیم، خطبه حضرت امام سجاد علیه السلام رو بحث کردن قسمتیشو. یه تیکه از خطبه امام سجاد عجیبه. وقتی امام سجاد خطبه خوند تو بازار کوفه، جمعیت شروع کرد گریه کردن. یکی اومد گفت که یا ابن رسول الله، ما در خدمت شما آمدیم، امر بکنید الان میریم یزید رو دستگیر میکنیم میایم. حضرت فرمود که جمله ای دارن تعبیرش اینه: ما را به خیر شما امید نیست، شر مرسانید. فرمود که شما از این وعده ها خیلی دادید، خواهش میکنم نه به نفع ما باشید نه بر علیه ما باشید. یعنی امروز هیجانی، با یه خطبه من هیجانی میشی، داد میزنی، فردام با یه وعده ابن زیاد یه جور دیگه میشی دیگه، مگه بود یا نه؟ اما اون کسی که فکر دارد، به بعضی عجب توفیقی دارد. ای خدا، تو را به مظلومیت ابی عبدالله، تو را به زندانیان این ایام کوفه قسمت میدم، عمر ما را جان ما را، مال ما را، قلم ما را، قدم ما را برکت بشه. بعضی یعنی چه؟ عبدالله عفیف عزادیست، پیر مردیست، دوتا چشمش رو از دست داده. کجا برکت رو ببینید؟ یه چشمش رو تو جنگ جمل در دفاعی از علی داده. جنگ جمل علیه علی بود، اون اومد جنگید، یه چشمش کور شد. یه چشمش رو تو جنگ صفین داده. جنگ صفین هم بر علیه علی معاویه می جنگید، عبدالله عفیف اومده، این چشمش هم از دست داد، دیگه کور شده. تو قضیه کربلا نمیتونه شرکت کنه، دوتا چشم نداشت. مرتب میومد تو مسجد جامع کوفه مینشست، نماز میخونه، عبادت میکرد. تو مسجد نشسته بود، یه وقتی شلوغ شد، جمعیت ریختن. چه خبره؟ ابن زیاد میخواد منبر بره. ابن زیاد رفت منبر. کی؟ وقتی که اسرا رو وارد کوفه کردن، اسرا خطبه ای خوندن، جمعیت یک کمی توشون ولوله افتاده. ای چی شد؟ ابن زیاد میخواد سر صدا رو بخوابونه، رفت بالای منبر. حالا عبدالله عفیف گوشه داره نماز میخونه، رفت بالای منبر، گفت خدا را شکر که دروغگوی فرزند دروغگو را از بین برد، نعوذ بالله. یعنی امام حسین پسر امیرالمؤمنین. عبدالله عفیف نمازش رو سلام داد، ایستاد تو مسجد کوفه. فرمود پسر مرجانه، پسر مرجانه میدونید فوش، قضیهش رو قبلا گفتم چرا. پسر مرجانه خجالت نمیکشی که مطهرین پاکانی که خدا در قرآن اونا رو ستوده، اونا رو میگی دروغگو؟ پسر دروغگو، دروغگوی پسر دروغگو تو هستی که نسلت معلوم نیست از کدوم خاندانی، و اون امیر تو شمر یزید که از نسل ابن طلقاست، اون قضایا رو شروع کرد بیان. یه دفعه ابن زیاد دید که خیلی بد شد، گفت بگیرید. قبیلش دورش گرفتن، اومد تو خونه. وقتی اومد تو خونه شروع کرد لبخند زدن. به دخترش گفت که بابا جون اینا منو رها نمیکنن، الان میان سراغ من. منم از وقتی که دوتا چشمم کور شد همیشه حسرت میبردم که دیگه توفیق شهادت از من سلب شد. من یک عمری از علی دم زدم، در راه علی و بچه های علی کشته نشم خیلی محدودیت. لذا آرزو میکردم یه عمری تو مسجد دعا خوندم که میشه این خون من در راه علی و آل علی صرف بشه. نیست که دعای من به اجابت رسیده. دختر شمشیر رو بده به من، تو اون بالا واسا. اینا که اومدن برای که همینجوری هم کشته نشن، تو فقط بگو از راست میان یا از چپ که لااقل من یه مقدار از خودم دفاع کنم. شمشیر رو گرفت، لحظاتی بعد هجوم آوردن، در رو شکستن، وارد حیات شدن. این وسط حیات ایستاد، رجز میخون در مدح علی و آل علی و مظلومیت علی عبدالله. دختر از پشت بام میگفت بابا دست راست با دست راست میزد، چپ با چپ میزد، تا شهیدش کردن. خب این انسان فکر داره، اندیشه داره. قرآن میفرماید وقتی بنی اسرائیل بر اساس هیجان دنبال موسی آمدند، سامری آمد گول خوردن. اما و از آتینا موسی الکتاب، به موسی کتاب دادیم. کتاب با فکر و اندیشه سر کار داره، ولی فرقان فرق گذارنده بین حق و باطل، که بین حق و باطل فرق بگذاره. فرق گذاشتن تشخیص میخواد، تشخیص چون و چرا میخواد، بحث میخواد، مطالعه میخواد، کار میخواد، تلاش میخواد. لذا یک مقدار برادر و خواهرم وقت بگذارید برای دین، کتاب بخرید، مطالعه کنید، بحث کنید، سوال بکنید، جواب بشنوید، دنبالش رو بگیرید که معرفت و شناختتون نسبت به مطلب بالا بره. اون وقت در اثر و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون، باشد که هدایت شدید. یعنی هدایت شدن و منوط به چی کرد؟ نه اون حرکت اولیه‌ای که با موسی میان فرعونیان رو غرق میکنن. این سیر رو شما در سیر امامت میبینید یا نه؟ ملت عرب در ابتدای اسلام دنبال پیغمبر اومد یا نیومد؟ اومد. درسته 13 سال مکه نیومد، اما بعد کم کم کار به جایی رسید، پیغمبر مدینه پایگاه تشکیل داد، یکی یکی شروع کرد اطراف رو گرفتن. اما آیا این مردم عمقی بودن؟ خب اگر عمقی بودن چرا بعد از پیغمبر سامری های این امت توانستن هارون این امت را در خانه بنشانند؟ که داره وقتی امیرالمؤمنین رو آوردن تو مسجد، شمشیر بالا سرش گرفتن بیعت میکنی یا نه، بعد مجبور شدن علی رو آزاد کنن. ابن قتیبه سنی مینویسد و لحق علی الی قبر النبی، علی خودشو به طرف قبر پیغمبر آورد، و هو ینادی و یصیح، ندا در میداد و صیحه میزد، و قال یا ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلونه، همین آیه‌ای که جناب هارون خوند، یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. چرا تو این امتم شد؟ برای اینکه افراد عمقی ریشه‌دار تو این امت کم بودن. 25 سال علی رو خانه نشوندن، بعد از 25 سال علی اومد. همین مردمی که آقا تاریخ مگه ننوشته، فوج فوج اومدن در خانه علی هجوم آوردن، یا علی خسته شدیم بیا حالا تو. روی معرفت گفتن؟ نه، روی دنیا گفتن. برای اینکه الان یه مقداری مشکلات اجتماعی براشون پیش اومده، علی باشه شاید بهتر باشه. خب علی اومد، همین 5 سال علی از کدوم مردم ضربه خورد؟ از همین مردم. چرا؟ چون اون روز طبق هیجان اومدن، حالا هم طبق هیجان دارن با علی درگیری. رضا علی میگه خدا من از این مردم بگیر، علی رو خدا از این مردم گرفت. چرا 10 سال امام حسن تو خونه نشست؟ برای اینکه مردم معرفت نداشتن. چرا ابی عبدالله به این شدت مظلومیت در کربلا شهید شد؟ برای اینکه مردم معرفت نداشتن. لذا بعد ائمه چی کار میکنن؟ امام سجاد تو بازار کوفه میگه نه، ما رو به خیر شما امید نیست، شر مرسانید. اما میان در قالب تعلیم و تعلم. اون جوونم که میاد به امام صادق، امام صادق کلاس میگذاره، برادر مطالعه، عمقی با دین برخورد کردن. فردی که عمیقانه با دین برخورد کرده نمیشه به راحتی از دین جداش کرد. اونی که نمیشه به راحتی از دین جدا کرد برای دشمنان دین خطرناکه. به همین جهت هم دشمنان دین در طول تاریخ میخواستن به صورتهای مختلف مسئله تعمق در دین رو از ما بگیرن. میگه آقا مگر شیخ بهایی نگفته علم نبود جز که علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، ما عشق به اهل البیت پیدا کرده ایم، کافیست. خب شیخ بهایی 40 سال که درس خونده، بعدش هم که درس داده، او میگه علم نبود جز که علم عاشقی. کدوم عشق؟ عشقی که از معرفت برخیزد. اون عشق عشق است. عشقی که بر اساس معرفت بر نمیخیزه. گو جوونه به مادرش گفت مامان عاشق شدم. گو عاشقی کی؟ گو هر کی که تو بری خواستگاریش. این که عشق نیست، عشق مجازی رو جایه. اما ابوالفضل علیه السلام عاشق امام حسینه. تا کجا؟ روز عاشورا 3 تا برادر از مادرش داره، به برادرها میگه برادرها اول شما برید شهید بشید. چرا؟ از ابوالفضل بزرگیشه، میگه من باید با امامم همدردی کنم. امام بعد از شما و من داغ برادر میبینه، من زودتر از شما بمیرم داغ برادر ندیدم، با امامم همدردی نکردم، میخوام منم با امامم همدردی کرده باشم، داغ برادر دیده باشم. این عشق، عشقی که زینب کبرا سلام الله علیها به ابی عبدالله داره. این عشق به کجا میرسه؟ خب زینب شیفته ابی عبدالله است. ما تا شب عاشورا گفتیم بذارید از روز 11 و بعدشه که دو تا تیکه ها بگم. عصر عاشورا کربلا رو به نظر خودشون قائلش رو خوابوندن، سر ابی عبدالله رو اول جدا کردن، همون شب دادن به یه پیکی، گفتن سریع برو کوفه که همین امشب سر رو به ابن زیاد نشون بدی که معلوم بشه که دیگه تموم شد کار، بقیه سرها رو فردا ما میاریم. چون اون شب رو کربلا موندن، فردا تا ظهر 11 تمام کشته شده های خودشون رو دفن کردن، اجساد مطهره ابی عبدالله و یارانشون روی زمین گذاشتن. عصر روز 11 خانواده ابی عبدالله رو سوار بر مرکب، سرها رو هم بالای نیزه وارد کوفه کنن. ولی سر ابی عبدالله رو همون عصر روز عاشورا که بریدن فوری دادن ببرن کوفه. لذا زینب علیه السلام از عصر عاشورا دیگه امام حسین رو ندید. خب حالا سر ابی عبدالله رو آوردن، پیک اومد خولیه، با شتاب، چون معروفه که تندرو بوده، اسب تندروی هم داشت، ولی وقتی وارد کوفه شد وقت اداری دارالاماره گذشته بود، درو بسته بودن، امکان ورودش به کاخ اون شب نبود، باید تحمل کنه صبح زود بیاد. رفت خونه، زن شیعه است، عرق شیعی داره، و به زنش هم نگفته من رفتم کربلا برای جنگ با ابی عبدالله. خونه های قدیمی معمولا تنور داشتن تو خونه، نون میپختن، نون خونگی دیگه رسم بوده. اینا هم دم در که دروا میشد برن تو حیاط، دالانی داشتن، تنوری داشت، فکر کرد که سر ببره تو، همسرش ببینه سر و صدا میکنه. در تنور رو برداشت، سر مطهر ابی عبدالله رو انداخت توی تنور رو خاکسترها، درش رو گذاشت، خودش رفت داخل. زن گفت کجا بودی؟ اینجور مضطربی، گفت حالا کاری نداشته باش، خستم، قضا بده که استراحت کنم. خوابید. زن نیمه های شب پاشد نماز شب بخونه، شیعه بود. یه وقت دید که اولا از جنوب حیات از قسمت تنور نور به آسمون سر میکشه، ثانیاً صدای زمزمه میاد، قرآن دارم میخونم، اما در کنار زمزمه قرآنم صدای ناله ایم به گوش میرسه. خدایا ما که تنور این وقت روشن نکرده بودیم، این روشنایی تنور برای چیه؟ زن اومد دید که از درون تنوره، در تنور رو برداشت، دید سر بریده ای تو تنوره و از سر نور به آسمان میره و داره قرآن میخونه، اما در کنار سر هم صدایی به گوش میرسه، میگه پسرم کربلا میرم در قتلگاه، بدن بی سر تو را میبینم و در خانه خولی میایم، سر بی چن تو را میبینم. زن متوجه شد که سر ابی عبدالله است، سر رو برداشت، نصف شب رفت پشت بام، داد زدای زنهای شیعه کوفه بیایی، حسینم شب مهمان من است. این امشب سر ابی عبدالله. حالا زینب سر رو ندیده، صحبت از عشق حقیقی بود، یه اشاره‌ای بکنم. فردا 11 این کاروان رو حرکت دادن، پس فردا وارد کوفه شدن. حالا زینب از عصر عاشورا ندیده، روز 11 ندیده، حالا روز 12. زینب شروع کرد خطبه خوندن، یک دفعه جمعیت کوفه ساکت شد، همه جذب زینبن، اومدن به ابن زیاد گفتن ابن زیاد زینب رو ساکت کنید وگرنه مردم کوفه انقلاب برپا میکنن. گفتن ما میدونیم هیچ چیزی نمیتونه زینب رو ساکت کنه مگر اینکه سر بریده ابی عبدالله رو در مقابل کجاوه زینب قرار بدید. دختر خردسال ابی عبدالله تو کجاوه بغل زینب، زینب گرم خطبه است، یه وقتی سر بریده ابی عبدالله در مقابلش قرار گرفته که از پری روز ندیده. یه وقت جمعیت دیدن صدای زینب عوض شد، شروع کرد نغمه عاشقانه با برادر سر دادن. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله.